أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که اینهایی که قائل به اقتضا هستند از یکی از دو طریق وارد شدند. طریق اول مسئله مقدمیت بود که ترک و احد الضدین مقدمیت داشته باشد برای وجود ضد دیگر، که این طریق رو ما گذروندیم و نتوانست قول به اقتضا رو ثابت بکند. طریق دوم مسئله ملازمه است که بگوییم ترک و احد الضدین ملازمون لوجود ضد الاخر، و اگر از این طریق بخواهد قول به اقتضا ثابت بشود باز باید سه مرحله را طی بکند، همون طوری که راه مقدمیت هم نیاز به سه مرحله داشت. مسئله تلازم هم سه مرحله را باید طی بکند تا نتیجه بدهد اقتضاء را در ضد خاص. اولین مرحله اصل ملازمه و تلازمه که ترک احد الضدین ملازم باشد با فعل ضد آخر. این ملازمه باید ثابت بشه و این تلازم باید روشن بشود. این مرحله که گذشت و تلازم ثابت شد، نوبت می رسد به مرحله دوم. مرحله دوم اینه که متلازمین در هر کجا و در هر موردی تحقق داشته باشند باید اتحاد در حکم داشته باشند. اگر احد متلازمین واجب بود، ملازم دیگر هم باید وجوب داشته باشد. اگر احد متلازمین محرم بود، باید ملازم دیگر هم حرمت داشته باشد. لذا باید ثابت بشه که متلازمین لازم است اتحاد در حکم داشته باشند، که در ما نحنوی اگر مسئله ترک صلات و ازاله تلازمشون ثابت شد، اون وقت در مرحله دوم بگوییم که چون ازاله وجوب داره و احد متلازمین محکوم به وجوبه، لذا ملازم دیگر که عبارت از ترک صلاته اون هم باید وجوب داشته باشد روی قاعده ملازمه. باز به این هم مسئله تمام نمی شود، برای اینکه با این مرحله دوم ثابت می شود که ازاله و ترک و صلات هر دو وجوب دارند، اما مدعا یک مطلب بالاتره و او عبارت از حرمت صلاته. چون شما میگویید امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصه، لذا یک مرحله سوم هم لازم داره که در این مرحله سوم با اون راه اولی که قبلن ذکر کردیم اینها مشترک با همند، و اون این است که باید امر به شیء را مقتضی نهی از ضد عام بدانیم. مقتضی نهی از نقیض بدانیم، بگیم اگر ترک الصلات مأمور به شد، فعل صلات که نقیض ترک صلات این یکون و محرمن، امر به شیء مقتضی نهی از نقیضش هست. البته باز یک مسامحه ای هم در اینجا و در بحث گذشته ما باید قائل بشیم، و اون این است که فعل رو عبارت از نقیض ترک بدانیم. چون اگر نظرتون باشه در ثمره قول به مقدمه موصله اونجا یک بحثی شد که آیا معنای نقیض عبارت از چیه؟ معنای نقیض نقیض و کل شیئن رفع، او معناش این است که نقیض ترک رفع و ترکه، و رفع و ترک غیر الفعل، مفهومن اتحاد با هم ندارند. اما اگر ما نقیض رو یک معنای وسیع تری بکنیم، بگوییم نقیض و کل شیئن رفع او او کون و شیئه مرفوعا به، اون وقت است که ما میتونیم فعل رو به عنوان نقیض ترک مطرح بکنیم، و الا روی تفسیر اول نقیض ترک صلات فعل صلات نیست، بلکه نقیض ترک صلات رفع و ترک صلات، ترک و ترک صلات و ترک و ترک صلات ولو اینکه خارجن مصداقن جز با فعل تحقق پیدا نمی کنه، اما به حسب مفهوم با هم مغایرت دارند و مفهوماً بینشون اتحاد نیست. پس در نتیجه اون کسی که از راه ملازمه میخواهد مسئله را ثابت بکنه، گفتیم اون هم باید سه مرحله را طی بکنه. مرحله سومش چون مشترک با اون بحث قبلیه، لذا دیگه نیاز به بحث مجدد نداره، این همون بحث قبلیست در مرحله سوم. اما اون دو مرحله اولاش کاملا نیاز به بحث و نیاز به بررسی داره، لذا یک یک باید روی این معنا انشاءالله دقت بشه. اولین مرحله اصل تلازم بین ترک احد ضدین و وجود ضد دیگر ملازمه تحقق داره. خب لقائل ان یقول که این در حقیقت یک امر بدیهیه، یک امر روشنیه، مخصوصا در اونجایی که ضدین لا ثالثه لهما باشه، دو تا ضدی داشته باشیم که سومی هم نداشته باشه. خب از باب اینکه اجتماع ضدین محاله و حقیقت تضاد به همین معنا بستگی داره، چون در تفسیر ضدان میگویند امران وجودیان لا یجتمعان. خب اگر اجتماع در وجود دو تا ضد نتوانست پیدا بکنه، پس لا محاله احد الضدین ملازم با ترک دیگری است، ملازم با عدم دیگری است. در حقیقت ممکنه کسی ادعای وضوح در این رابطه داشته باشد، لکن واقعیت مسئله این نیست. برای اینکه اونی که شما مشهودتون هست و اونی که شما معلومتون هست این است که هر ضدی با وجود ضد دیگر نمی سازه، یعنی حتماً باید با عدم ضد دیگر باشه. بیاض نمیتواند با سواد جمع بشود. پس هر کجا بیاض تحقق پیدا کرد، این با عدم سواد همراهه، با عدم سواد بینشون ملازمه است. میگوییم که نه، مسئله تلازم چون یک مسئله عقلیه، مسائل عقلی اینها ریشه داره و منشأ داره و ملاک داره. همینجوری بخوایم بگیم بین یک چیز و یک چیز ملازمه تحقق داره، این یک مسئله درستی نیست. مثلا در مسئله مقدمه واجب که ملازمه عقلیه رو اونهایی که قائل به ملازمه بودند ادعا می کردند، برهان بر این معنا بود یا وجدان رو بر این معنا شاهد می گرفتند. همین طوری ما بخواییم مسئله ملازمه رو پیش بکشیم، ملازمه منشأ لازم داره. ما اگر بخواییم بگیم بین دو چیز ملازمه است، راه‌هایی برای این ملازمه وجود داره. یک راهش مسئله علیت و معلولیت. در باب علیت و معلولیت به مقتضای حکم عقل بین علت و معلول ملازمه تحقق داره. خاصیت علیت عبارت از تلازم، لازمه علیت عبارت از تلازم. اگر چیزی علت تامه شد و شیئی معلول این علت تامه، بین اینها انفکاک عقلن ممتنعه روی حساب علیت. خب اینجا روی مبنای علیت ما حکم به ملازمه می کنیم. در همین جا اگر دو شیئی معلول برای علت واحد بودند، همونطوری که بین علت و معلول ملازمه هست، بین معلولین هم ملازمه هست. اونم باز منشأ داره. منشأش این است که رابطه هر معلولی با علت این رابطه معلول دیگر با اون علت، و هیچ گونه از نظر معلولیت بین اینها مغایرت و اختلافی وجود نداره. لذا همونطوری که بین علت و معلول ملازمه است، بین معلولین لعلت واحدم ملازمه است. یعنی نمیتونیم بگوییم که احد المعلولین تحقق داره، اما معلول دیگر ممکن است تحقق نداشته باشه، ممکن است که وجود نداشته باشه. لازمه معلولیت هر دو تلازم بین وجود معلولین. این هم یک راه برای مسئله تلازم. یکی از راه‌های مسئله ملازمه را عقلاً ثابت می‌کنه مسئله مصداق بودن و کل بودن. اگر فرد برای کلی بود، مثل زیدی که مصداق برای انسان، این مصداقیت اونم مصداقیت حقیقیه و فردیت حقیقیه، این مستلزم این است که بین این مثل و بین این کلی این امکان نداشته باشه. زید باشد و انسان نباشه، این مصداقیت انفکاک مغایرت تامه داره. لذا یکی از جهاتی که اقتضا می کند مسئله ملازمه تحقق پیدا بکنه این مصداق بودن و کلی بودنه، که این جدا نمی شود مصداقیت از کلی. زید باشه و انسانیت تحقق نداشته باشه، این لا یمکن ان یتحقق. اون وقت سوال می شود که آیا در باب زدین که شما می فرمایید که بیاز ملازم با ترک سواد، در مانحن فی می گویید ازاله ملازم با ترک صلات، روی مسئله تضاد، آیا منشأ این ملازمه در مانحن فی چیه؟ مسئله علیت و معلولیت که اینجا مطرح نیست، نه علیت و معلولیت، نه معلولین لعلت واحده، اصلا اینجا از این طریق کسی نمیتواند مسئله ملازمه رو پیاده بکنه. اما اون راه دیگر چطور؟ کسی بگوید ما از راه مصداقیت میتونیم این معنا رو ثابت بکنیم. چطور شما میگید زیدون انسانون و از راه این قضیه حملیه و مصداق بودن زید برای انسان شما مسئله ملازمه رو ولو من ناحیت واحده، یعنی زید ملازمه با انسانه که حالا میگیم در مانحن فی ادعا بالاتره و تلازم طرفینیه در مسئله زید و انسان، زید ملازمه با انسان، انسانیت این ملازمه با زید نیست. در ما نحن فیه در حقیقت طرفی نیست این مسئله. حالا لقائل ان یقولم که لهما ثالثون نمیشه تلازم طرفینی رو ادعا کرد، ولی بالاخره آیا این قضیه در ما نحنوی صادق هست یا نه؟ همونطوری که میگیم زیدون انسانون و بین زید و انسان مسئله ملازمه ولو من ناحیت زید مطرح میشه، خب اینجا همین حرف رو بزنیم، بگیم البازو لا سوادون، البیازو لا سوادون. چطوره که ما اینجوری قضیه رو درست بکنیم و از راه مصداقیت کشف بکنیم که بین بیاز و بین لا سواد ولو من ناحیت البیاز ملازمه تحقق داره؟ در حقیقت لقائل ان یقول که اون ملاکی که برای ملازمه در زیدون انسانون تحقق داره، همون ملاک ملازمه رو ما در اینجا هم نسبت به بیاز و لاسواد درست میکنیم، میگیم البیاز و لاسوادون. چطور اگر ما این ریه رو تشکیل بدیم و بیاز رو به عنوان مصداق لاسواد ملازم با لاسواد بدانیم؟ چطور این معنا؟ اینجا عرض می شود که یک اشکالی هست که ریشه اون اشکال هم همون حرفیست که ما در بحث مقدمیت ما ذکر کردیم. در بحث مقدمیت خوب دقت بفرمایید، ما گفتیم که برخلاف اون طوری که قائل به اقتضا میگوید و میگوید ترک و احد زدین مقدمتون لفعل زد الاخر، و برخلاف اونچه که مرحوم محقق قوچانی از عبارت مرحوم محقق خراسانی استفاده کرد و کلام ایشون رو حمل کرد بر این که عدم و احد زدین و نه متأخره، ما برخلاف هر دوی اینها آمدیم گفتیم که یک قضیه ای رو که شما موضوعش رو بخواهید یک امر عدمی قرار بدهید، این قضیه به هیچ وجه نمیتواند یک قضیه واقعیه باشه. شما محمولشو هر چه میخواهید قرار بدید. شما میخواهید بگید عدم و احد زدین مقدمتون لوجود زد الاخر، ما قبول نمی کنیم. میخواهید بگید عدم و احد زدین متأخرون عن زد الاخر، باز نمیپذیریم. بخواهید بگید عدم و احد زدین فی رتبت زد الاخر، باز نمیپذیریم. چرا؟ روی قاعده فرعیت. قاعده فرعیت میگوید که ثبوت شیئن لشیئن هر ثبوت مثبت له. شما هر چرا بخواهید روی یک موضوعی ثابت کنید، به تناسب ثبوت اون محمول موضوع باید تحقق داشته باشه. اگر مربوط به خارجه، در خارج تحقق داشته باشه. اگر مربوط به ذهنه، در ذهن باید تحقق داشته باشه. اگر مربوط به نفس الامر، باید در نفس الامر تحقق داشته باشه. مثل الانسان ماهیتون، اونطوری که اون روز مثال زدیم. روی این قاعده فرعیت شما نمی توانید یک قضیه حملیه درست بکنید که موضوع این قضیه حملیه امر عدمی باشه. بگید عدم و احد زدین این موضوع. حالا محمولشو هرچی میخوایید شما قرار بدید، ما همشو نفی میکنیم. لذا اینجا نقیزین هم رفع میشه. هم میگیم مقدمتون باطله، هم میگیم مؤخرتون باطله، هم میگیم مقارنتون باطله. همه شما نفی میکنیم، در حالی که نمیشود نفی. اما چرا ما نفی میکنیم؟ برای اینکه موضوع شما یک امر عدمیه و عدم لیس له واقعیه، و چون واقعیت نداره محمول هیچی نمیتونه واقع بشود. زیدی که وجود نداشته باشه نمیتونه محمولش قائمون باشه، نه قائدون باشه، نه مستجعون باشه. هیچ کدوم از اینها زیدی که تحقق نداره محمولش هیچ کدام از اینها نمیتونه واقع بشود. و شما نمیتونید اینجا بگید که چطور ارتفاع نقیزین شده، نه قائم رو شما حمل میکنید، نه قائد رو حمل میکنید، نه مستجع رو حمل میکنید، نه مستلقی رو حمل میکنید. بالاخره انسان یکی از این حالات رو داره. میگیم بله انسان موجود یکی از این حالات رو داره، اما انسان غیر موجود نمیتواند هیچ یک از این حالات براش ثابت بشه، در حالی که این حالات هم بینشون تضاد و یا تناقض تحقق داره. روی این مبنایی که ما ذکر کردیم در جواب از این استدلال، اولین حرفی که میزنیم این است که روی این مبنا مسئله ملازمم کنار میره. نمیتونید بگید عدم و احد زدین ملازمون لزد الاخر. عدم چطور میتونه موضوع برای ملازمون واقع بشود؟ چطور میتونه یک همچه معنایی تحقق داشته باشه؟ اینجا خوب دقت بفرمایید این نکته رو. اینجا ممکنه این قائل برگرده، کما اینکه صورت رو هم عوض کرده، میگوید که در بحث مقدمیت ما ناچار بودیم که موضوع رو یک امر عدمی قرار بدیم. نمیتونستیم که بگیم ازاله مقدمه ی ترک نمازه، باید بگیم ترک نماز مقدمه ی ازاله است. لذا اونجا شما ما رو حقیقت توی دام میانداختید، میگفتید قضیه رو که نمیشه متعاکس کرد، حتما باید عدم به عنوان موضوع مطرح باشه و مقدمتون به عنوان یک امر وجودی محمول قرار بگیره. لذا شما ما رو گیر می انداختید، می گفتید قاعده فرعیت می گوید ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت مثبت له. عدم که وجودی نداره تا ما عنوان مقدمتون رو براش درست بکنیم. اینجا ما مجبور نیستیم که قضیه رو اینجوری ترتیب بدیم تا شما بیایید این اشکال رو به ما بکنید. ما نمیگیم ترک و صلات ملازمون للازاله، ما موضوع رو ترک و صلات قرار نمیدیم. واقعیتش هم همینه، خوب دقت کنید. برای اینکه ترک صلات ملازم نیست با ازاله، ممکنه نماز نخونه ازالم نکنه، ترک صلات چه ملازمه ای با ازاله داره؟ ممکنه این آدم که وارد مسجد شد چشماشو ببنده، نه ازاله کنه نه نماز بخونه، پس چطور میگه ترک صلات ملازمه با ازاله است؟ لذا واقعیت اینه که از اون طرف باید پیش بیاییم، باید بگیم ازاله ملازمه با ترک صلاته. این یه حرف درستیه. اولا واقعا ازاله ملازمه با ترک صلاته، نه ترک صلات ملازمه با ازاله. من الممکن ترک نماز بکنه، ازالم نکنه. پس چیه شما میگید ترک صلات ملازمه با ازاله است؟ نه، اینجا بر میگرده مطلب، موضوع میشه یک امر وجودی، الازاله ملازمان لترک صلات، و اگر این طور شد دیگه اون اشکال قاعده فرعیت اینجا جریان نداره، برای اینکه ازاله یک امر وجودیه، این امر وجودی هم موضوع قرار گرفته. و در بحث مقدمه ما نمیتونستیم یه همچی کاری بکنیم، اونجا مجبور بودیم که موضوع رو یک امر عدمی قرار بدیم، برای اینکه مقدمیت شأن اون امر عدمی بود. اما در اینجا ضرورتی نداره که ما مسئله رو به این صورت مطرح بکنیم، ما میاییم میگیم الازاله ملازمتون لترک صلات. اگر این طور شد اون وقت اون مصداقیت درست میشه، همون طوری که زیدون انسانون از راه مصداقیت شما ملازمه را به دست آوردید و گفتید یکی از راه های به دست آمدن ملازمه مسئله مصداقیته، اینجا ما میگیم که الازالتو لا صلات، البیازو لا سواد. اگر اینجوری ما مسئله رو درست کردیم، بازم شما در ملازمه اشکالی دارید، هم موضوع رو یک امر وجودی قرار دادیم، هم قضیه حملیه درست کردیم و از راه مصداق مسئله ملازمه را به دست آوردیم. اگر این راه رو طی کردن، جوابش این است که ما نظیر اون حرف رو همینجا پیاده میکنیم، میگیم لا سواد چیه که شما میخواهید حمله بر بیاض بکنید؟ حمل معناش اتصافه، حمل معناش تطبیقه، حمل معناش اتحاده. چی با چی اتحاد داره؟ بیاض با عدم اتحاد داره. مگر عدم چیزیه که قابل تطبیق بر وجود باشه؟ مگر عدم چیزیست که وصف برای وجود قرار بگیره؟ مگر عدم چیزیست که مصداقش عبارت از وجود باشه؟ مگر اینکه قضیه رو به صورت قضیه سالبه محصله برگردانید، که سالبه محصله با انتفاع موضوع هم صادقه، بگید لیس البیاض بسوادن، لیس البیاض بسوادن، که این صادق است با این که بیاضی نیست تا اینکه اتصاف به سواد داشته باشه. این حرف درستیه، این مثل لیس زیدون بقائم، که با نفی موضوع هم قضیه سالبه محصله صدق میکنه، والا این اشکال در همون زیدون لاقائم هم وارده. در زیدون لاقائم هم واقعش این است که این اشکال وارده، برای اینکه قضیه حملیه به قول مرحوم های آخون ملاکش اتحاد و هویه است. اتحاد بین چی و چی؟ اتحاد بین وجود و هیچی. در عدم هم که گفتیم هیچ فرقی نمی کنه، عدم مطلق، عدم مضاف، عدم ملکه، کل الاعدام. این که از بعضی از عبارات استفاده میشه که بعض الاعدام لها حظ من الوجود، این مطلبی نیست که با واقعیت تطبیق بکنه. عدم نمیشه حظی از وجود داشته باشه، ولو عدم عدم مضاف باشه. مگر عدم اگر اضافه به زید شد، گفتید عدم و زیدن، این حالت عدم مطلقی یه چهره تا حدی وجودی پیدا میکنه، این یک حظ و بهره‌ای از وجود پیدا میکنه. این درست نیست. این هر کجا که عدم هست، العدم و لیس بشیئن، میخواد عدم مطلق باشه، عدم مضاف باشه، عدم ملکه باشه. در عدم ملکم قابلیت و استعداد این شأن وجود ارتباط به عدم نداره. لذا اگر شما بخواید از طریق البیاض و لا سواد مصداقیت درست بکنید و در نتیجه تلازم بین بیاض و لا سواد ولو من ناحیت البیاض، راهی برای اثبات این مطلب نیست. نتیجه اینطور شد که ملازمه در هر کجا یک منشأ و علتی داره و ما در ضدین، وجود و احد ضدین و ترک و ضد الاخر رو هیچ منشئی از منشأ ملازمه، نه علیت، نه دو معلول برای علت واحده، نه مصداقیت، هیچ یک از این منشأ درش وجود نداره. لذا اولین مرحله که عبارت از ملازمه است، این غیر و تمامن تا مرحله بعد.